سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و مولانا ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خدای متعال از سر فضلش، از سر رحمتش، از سر بزرگواریش و به وساطت سید الشهدا و به پادر میونی ابا عبدالله ارواح نافدا دلهای همه ما رو به نور محبت خودش و به نور محبت اولیاش و به نور بغض نسبت به دشمنانش انشاءالله لحظه به لحظه نورانی تر کند. باقی مونده عمرمون رو هر مقداری که فرصت داریم، نمیدونیم چقدر چوب خط ما باقی مونده، هر مقداری که هست بزرگواری کند خدا به خاطر خوبان. همه عمرمون رو در مسیر بندگی خودش و کسب رضایت ولیش امام زمان ارواح نافدا توفیق سپری شدنش رو کرامت کند. یک صلوات با توجه بر محمد و آل محمد ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این بلنگو هم اگه تکرارش رو بسته بشه بهتره. حق گذاری کنیم از حقدارانمون، پدرانمون، مادرانمون، اساتیدمون، رفقامون، کسانی که دعامون کردن، از بدیهامون گذشتن، خیرمون رو خواستن، آبائمون، اجدادمون، همشون، مخصوصا از کسانی که حاضر شدن برای این که دل ما با سید الشهدا، با قرآن، با رسول خدا نرم باشه، با اینا سر و کار داشته باشیم، الحمدلله حاضر شدن از جان شیرین خودشون بگذرن، از اولین شهید عالم حضرت حابیل تا شهدای زمان خودمون، شهدایی که الان خانواده هاشون ممکنه در این جمع باشن، حتما عزیزانشون در این جمع باشن. به ویژه حق گذاری کنیم از شهدای گمنام که در راه نصرت دین خدا اقتدا کردن به حضرت مرضیه سلام الله علیها و قبر معین هم نخواستند از این عالم، و از امام عظیم و شأنمون هم حق گذاری کنیم با ذکر صلوات با توجه بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. یکی از حرفهایی که ما در سایه برپایی عزای سید الشهدا ارواح نافدا باید نسبت بهش قلبمون رو باورمند کنیم و خودمون رو در معرض و در شعاع دریافت و باور این سخن قرار بدیم، این است که چه نسبتی ما باید با ماجرای عاشورا داشته باشیم. اساساً بهترین نسبت کدام نسبت است؟ شما میدونید خیلی روشنه که با هر حادثه‌ای، با هر پدیده‌ای میشه ارتباطات متفاوتی برگزار کرد، میشه از منظرهای مختلفی بهش نگاه کرد و رابطه‌های مختلفی، و این نگاه‌ها و رابطه‌ها هستند که بهره‌های آدم‌ها رو از اون پدیده تعریف می‌کنن. مثال فراوان داره، نمی‌خوام وقت شما رو خیلی بگیرم. یکی از بهترین رابطه‌هایی که انسان رو سرشار می‌کنه، انسان رو در برابر حادثه کربلا، در برابر ماجرایی که سید الشهدا علیه السلام تو عالم برپا کردند میتونه بهره مند کنه و او رو انشاءالله به مرز کسانی برسونه که حاضر باشن از همه وجود خودشون بگذرن و بذل محجه کنن، خون قلبشون رو این وسط زمین بگذارن، مثل خود اصحاب ابو عبدالله. این رابطه است که که خواهران محترم و نورانی و ایمانی، که ما بدانیم حسین انتخاب ما نیست به هیچ وجه. وقتی انسان خودش رو تحلیل میکنه، شخصیت خودش رو رو دایره میریزه، با خودش رو درباستی ها رو کنار میگذاره، میبینه سهم برد نگاه من و امثال بنده با توجه به عمل کردی که در طول خلاصه شب و روزمون، هفته و ماه و سالمون داریم، سقف بلندی نداره. انتخاب ابو عبدالله خیلی قد رشید معرفتی میخواهد. امثال بنده که گاهی اوقات سر انتخاب دو تا چهار تای خیلی معمولی در نسبت با عزیزترین کسانشون کم میارند و گاهی اوقات یک برتری های فوق العاده مضحک و خنده‌دار اونها رو از مسیر حقیقت و صداقت دور میکنن. اینها کجا؟ انتخاب ابو عبدالله کجا؟ بگذاریم مثالی از خودم بزنم، اگرچه آبروی خودم میره، ولی طوری نیست، مسئله روشن میشه. من یادمه بچه تر از حالا که بودم، مثلا شاید 25 سال پیش، سر سفره افطار نشسته بودیم، یکی از دوستان ما که من چند سال با این دوست بودم، بعدم متوجه شدم این برادر شهیده، خیلی آدم بزرگ و عجیبی بود، هنوزم هستش. سفره از این سفره پهنا بود، یعنی دسترسی ها یه مقداری به اون طرف سفره خود سخت بود. من دوتا نون جلوم بود، این رفیق ما به من گفتش که فلان یکی از اون نونا رو به من بده. من این دوتا نون رو برداشتم، هنوز اون خجالت خودم رو وقتی یادم میاد، همین الانم هم شرمنده میشم، داشتم سبک سنگین میکردم که کدوم یکی از این دوتا نونا برشته تره، اونو برای خودم نگه دارم، اونی که یه ذره مثلا کمتر برشته است بدم به او. و اون متوجه گیر من شد، متوجه این زمینگیری من شد در این انتخاب بسیار بسیار عجیب و غریب خنددار دست پایین. بعد به من گفت چیکار داری میکنی؟ تو یه ذره برشته بودن گیر کردی که؟ خب یه همچون دلی، یه همچون نگاهی چطور میتونه ابو عبدالله رو انتخاب کنه؟ چطور میتونه بگه آمدم که سر نهم عشق تو را به سر برم؟ این حرفا کدومه؟ کسی که وزنه 20 کیلویی رو نمیتونه بزنه، وزنه 500 کیلو رو میتونه بلند کنه؟ کسی که تو انتخابهای عادی و مادیش، از تبرجها، از خودنمایی‌ها، در همه چیز، در گوشی موبایل بگیرید، یه گوشی موبایل تازه خریده، خیلی دوست میداره بقیه در جریان باشن که ایشون آخرین مدل مثلا جدید و این مهمه براش، قیافه نمیدونم چهره مثلا منزلش خیلی براش اصالت داره. نمیگم نباید تمیز بود، نمیگم نباید ست کرد، نمیگم نباید مدرن بود، نباید دیزاین رو توجه داشت، اصلا حرف من نیست. حرف من نیست که آدم هایی که سقف پروازشون خودشون هستن، آدم هایی که اگر در خانه خدا هم میرون باز خودشون رو از خدا طلب میکنن، باز میگه سبحان ربی العظیم و به منده، اصلا دنبال خودشه، دنبال و به حمده نیست. بعضی هستن میگن خدا اگه این حاجت منو ندی، امام رضا اگه این حاجت منو ندی، امام حسین اگه این حاجت منو ندی، دیگه من نماز نمیخونم، دیگه روزه نمیگیرم، سفره پنجتن میندازیم، حاجتمون رو بگیریم، حاجتمون که برآورده نمیشه قهر میکنیم، انگار رفتیم در خانه خدا و اهل بیتی که اونا رو باید به نفع خودمون مصادره کنیم و اونا باید دنبال دل ما راه بیفتن، شال و کلاهای ما رو تامین کنن، مثل بچهای کوچیک سرتقی که پدر و مادرشون رو شماتت میکنن برای خاطر یه بستنی، میگه این بستنی رو برای من بخر، میگه نمیشه، یا پول ندارم، یا برات خوب نیست، یا وقتشو نداری، میگه پس تو دیگه بابای من نیستی. بچه ها وقتی پدر و مادرهاشون رو به اندازه بستنی هاشون قبول میکنن، معلومه که شوقی نسبت به دیدن پدر و مادر ندارن و غمی از غربت او به دلشون نمی نشینه. اما اگر یه کسی پیدا شد که از سقف خودش تونست پرواز کنه، تونست بزرگتر فکر کنه، همونی که امام حسین ارواح اونا فدا فرمودن، من کان بازلن فی نامحجته و موطنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. میدونید کی میتونه ما رو انتخاب کنه؟ کسی که حاضر باشه بذل محجه کنه، خون قلبش رو بگذاره وسط، خون قلبش رو بذل کنه، یعنی هیچی هم در عوضش نخواد. ما 2000 برای امام حسین بعد خدا کار میکنیم، میگیم پس کو رد کن بیا بقیه شو، نوبت توه دیگه خدایا. یه آقای نمازشای پا شده خونده بود، به یکی از بزرگان فرمود، گفته این نگاه میکردیم ببینیم جبرئیل کی نازل میشه. یه دو رکعت نماز شب میخونیم، کلی طلبکار میشیم از خدا. به قول مرحوم علامه طباطبایی، برای خدا رساله عملیه می‌نویسیم، میگیم خدا این کارو باید بکنی، این کارو نباید بکنی، چون روح رابطه ما با حتی خدا تأمین خودمونه، نه تأمین او. لذا من طبق مزاج خودم عرض میکنم، شما بانوان مکرمه و متدینه و عزاداران ابو عبدالله رو که من طبعا نمیشناسم، میخوام یه نکته ای رو بگم، ان شاءالله اون نکته کمک کنه که برسیم به اون مقصد. نیومدم خودزنی کنم، نیومدم از ارزش نگاه‌های نورانی کسی خدایی نکرده کم کنم، میخوام بگم آدم‌ها وقتی از خودشون عبور نمی‌کنن و زمین گیر میشن و به تعبیر قرآن مجید، یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض، چتون شده وقتی بهتون میگیم حرکت کنید تو راه خدا، سنگین میشید، بهانه های متفاوت شما رو زمینگیر تصمیم های درست میکنه؟ چتون شده؟ ما که گاهی اوقات یه خودنمایی عرض میکنم، یه اصلا خیلی جا عجیب وقت این نگاه ها چطوری میتونن برسن به اون جایگاه که از حضرت ابو عبدالله سرشار بشن؟ بله، کنار این بعض نگاه های قربونه، هر کسی که با هرش اینو بگم بعد بحثم، هر کسی با هر نیتی به هر اندازهی به سید الشهدا علیه السلام گره خورده، خوش به سعادتش. منتها بحث از قدر و سهم فیضه. یک کسی هم که برای امام حسین به تعبیر روایت گریهش نمیاد، تباکی میکنه، اینجوری دستش رو میذاره پیشونیش تباکی میکنه، حالت گریه، اینم حتما به تعبیر روایت ما میرسه به جایی خدای متعال بهش عنایت میکنه. به قول اون بزرگوار فرمود هر کی میره حرم امام رضا، امام رضا حتما بهش لطف میکنه. ببخشید تعبیر ایشون بود، میخوام مطلب جا بیفته، جسارت نشه. وقتی میگفت اگر الاغ هم باشه امام رضا پالونش رو نو میکنه. هیچ کس به هر اندازه که به این خانواده نزدیک بشود بی بهره نیست. گاهی به آهی، حتی گاهی به نگاهی، گاهی خود به یه تبسمی، آدم وقتی دستجات عزاداری سید الشهدا رو ببینه خوشحال بشه، خدا رو شکر که آجانمون الحمدلله همه دوروبری داره. این حتما آدم راه میندازه. تو همینجا خواستم، وقتی دارم یه مطلب تحلیلی رو میگم، همیشه این نکته رو بگم که وقتی این تو پرانتزمون محکم شده باشه مطلبش. یه آقای بود تو مشهد، یهودی بود، حرم امام مشهد و اینا، تو حرم امام رضا اینا نمیرفت، ولی وقتی میدید این مسلمونا به خیابونایی که منتهی به گنبد و بارگاه حضرت رضا علیه السلام هستن میرسن، دستشون میذارن رو سینه‌شون، یه ادبی میکنن، یه سلامی عرض میکنن. اینم یهودی بود، برای خودش تو حال و هوای خودش بود، ولی مثلا به تبع همشهریگری وقتی میرسید به خیابونایی که منتهی به حرم امام رضا میشدن، کلاشو برمی‌داشت، کلاش برمی‌داشت چون بزای سرش، مثلا سبک مدل احترام اونا. خلاصه این آقای یهودی زد و مرد، بعد از ظهری بود از دنیا رفت. اومدن جنازه‌اش ببرن دفن کنن، دیر شد و شب شد و گفتن خب جنازه‌اشو می‌ذاریم فردا صبح دفن می‌کنیم، فامیلا هم جمع شن و بیان و اینا. این اون شب اومد به خواب دخترش، به دخترش گفتش که دخترم، داداش تو پسر خود همین آقا که اسرائیل رفته بود اون موقع، داداش تو بدون این که بدونه یه ما پیش چقدر پیش راه افتاده، امروز صبح که شما آماده میشید جنازه منو میخواید ببرید دفن کنید میرسه، تا میفهمه من از دنیا رفتم میخواد جنازه منو برداره ببره اسرائیل. همین الان هم یهودی ها تو سر تا سر دنیا میمیرن، یکی از چیزاشون این است که اولویتشون است که جنازه هاشون رو برن اونجا خاک کنن که بحث سرزمینی رو مثلا بتونن مالکیتش و ایناش رو اثبات کنن. کاری ندارم. پدره به دخترش گفت دخترم تو رو خدا، فردا که داداشت اومد خواست جنازه منو ببره از اینجا، تو رو خدا نذار ببره. این امام رضای مسلمان چقدر با معرفته، به هوایی که من کلا یه دفعه تو حرمش نرفتم، کلامو به ادب برمی‌داشتم، از اون لحظه‌ای که از دنیا رفتم نذاشته من بد بگذره. به یه یهودی به اندازه یک کلا برداشتن این خانواده و این جریان توحیدی توجه میکنن، یه داش حسنی بود اون وقت، اون خلاصه خانومه که الان زنده است، الان پیرزنی شده، بانوی شده، پیرزن مکرمه ایست الان. این خانوم میگه من صبح از خواب بیدار شدم، مشغول بودیم و اینا، دیدیم در میزنن، گفتم لابد که از همسایان فامیلان اومدن تسلیت بگن. یادم هم رفته بود خوابم، تا در وا کردم دیدم داداشم، تا داداشم بودیدم، گفت یاد خوابم افتادم، منتها خودم رو لو ندادم، خوابم رو لو ندادم. گفتم بذار ببینم علامت بعدیش هم روشن میشه یا نه. دادش اومد و متوجه شد بابا از دنیا رفته و گریه کرد و گریهاش که تموم شد دیدم بله، گفت میخوام جنازه بابامو ببرم. گفتم کجا ببری؟ گفت میخوام ببرم اسرائیل. دختر گفت نمیشه، این امام رضای مسلمون خیلی با معرفت، منم مسلمون شدم، نمیذارم ببری. یه کلا از سر برداشتن از چش اینا دور نمیشه. این خانم الان تو خونهشون روزه داره، پیرزن شده، یک کلاه از سر برداشت. یه داش رضایی بود، اینم براتون بگم خوبه اینم بشنوید، یه داش رضایی بود برای این داشا، این لوتیا، این باحالا، برای امام حسین علیه السلام روزه میگرفت. یه شب روزهشون طولانی شد، خیلی طول کشید، سینه زنی گریه کن، خیلی طولانی شد، غذا هم میداد، غذا هم خوردن، طولانی شد. پا شدن کمک کنن ظرفا رو بشورن. اون وقت هم مثلا الان ظرفا یه بار مصرف و اینا که نبود که، ظرفا رو بشورن و خب خیلی‌ها می‌خواستن. گفت کسی حق نداره دست به ظرفا بذاره. گفتن برای چی می‌خوایم بشوریم؟ گفت نه الان اگه مشغول بشید تا نصف شب بیدار می‌مونید، ممکن نماز صبحتون قضا بشه. ظرفا رو نشسته بذارید کنار، دیر وقت هم از ما هم خسته، می‌خوایم بخوابیم. فردا صبح هر کی می‌خواد ثواب ببره، فردا بعد از نماز صبحش اول صبح بیاد ظرف بشورید، مشکل نداره. ولی الان گفتن نه می‌خوایم بشوریم. گفت همین که گفتم حساب بردن واسه رفتن بیرون. تو حیات همینجور که نشسته بود، تابستانی بوده، تو حیات همینجور که نشسته بود که خونه رو به قول معروف مرتب کنن، جارو بخوره یا هر چی که ایشون بره، همینجور که نشسته بود خوابش برد. همینجور تو عالم خواب وقتی در باز شد، حضرت ابا عبدالله ارواح فدا آمدن، از علی اکبر هم کنارشون بودن، از ابا عبدالله وارد شدن، فرمودن اینجا برای ما روزه گرفتند، بنویس علی اکبر خرجایی که کردن، بنویس دو گونی برنج، حالا این چیزاش مال منه، دو گونی برنج، گفت منم ادب کردم اینجوری وایسادم، بنویس چقدر زغال، بنویس چقدر سیب زمینی، مثلا 25 کیلو مثلا چقدر عدداش عرض می‌کنم بالا، بنویس 3 مثقال زعفر. گفت من همینجوری که وایسادم گفتم آها ببخشید 5 مثقال بود، من 5 مثقال خریدم. فرمود علی اکبر بنویس 3 مثقال زعفر. من ادب که هیچ چی نگفتم، بنویس بنویس. بعد فرمود روزتون رو دوست داشتیم، خیلی خوب بود، روزتون رو دوست داشت. بعد آقا سید شهدا علیه السلام رفتن بیرون، این داش خلاصه از خواب بیدار شد، خانومش صدا زد ضعیفه نمیدونم عیالت باشه بیا ببینم. خانومم اومد هراسون، مثل حالا که نبود که حساب نبرن، حساب میبرد. اومد گفت چیه؟ گفت این زعفرونا. تا گفت زعفرونا خانوم ترسید، رنگش پرید، گفت چطور مگه کسی چیزی گفته؟ گفت نه زعفرونا. گفت والا قصه چیه؟ گفت والا تا اومد خلاصه به لکنت افتاد و توضیح بده، به پسرش گفت برو این خلاصه این ببینین زرگر همسایه‌مون بیداره یا نه. رفت اومد گفت آره بیداره. گفت چی شده قصه؟ گفت والا من رفتم تو آشپزخونه، تو مطبخ دیدم این آشپز همجور مال مفت و دل بیرم داره میریزه، من یه چنگ از زعفرونا برداشتم. گفت برداشتی؟ برشون داره بیارش. داد به پسرش به هر کس، گفت برو اینا رو وزن کن. رفت وزن کرد اومد، گفت آقا دو مثقالش مونده، مسقال مسقالش رو حساب میکنن. امام صادق ارواح نافدا میفرماد یه آه بکشید تو این راه حساب، نفس المحموم لظلمنا تسبیح. خواستم اینو بگم وقتی نکنه بخوام نستجیر بالله خدا بشکنه دهن منو اگر بخوام ارزش هر کی داره برای سید الشهدا نفس میزنه ارزش کارشو بیارم پایین. بحث اینه که کی یه جوری میتونه به ابو عبدالله نزدیک بشه که وقتی حسین به اون نگاه کنه بگه تو غمای دل منو برطرف کردی، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، بشه عباس، بگه عباس، عباس به نگاه میکنم آروم میشم. عباس بحث اینه که ما 20 سال 30 سال چقدر داریم برای سید الشهدا گریه میکنیم و هنوز باز دوره گیرنم هم حاجت 1100 تیر کمونشامونیم. حسین اومدیم اینجا جون بگیریم. حسین شنیدیم یه، حالا شما چون بانوان دو این جمع تشریف دارین، شنیدیم یه خانومایی تو کربلا بودن مردانه، قصه ام وهب ها رو شنیدیم که وقتی سر پسرش، سر پسر مسیحی تازه مسلمان شده یه نودامادش رو آمد و شنیدید قصه شو دیگه، که ابو عبدالله داشتن می آمدن به سمت کربلا حرکت می کردن، یه خیمه یه یه بانوی بزرگوار با وجنات با شخصیتی اونجا ایستاده، گفتن که بانو شما خوبین؟ احوال پرسی کردن، دیدن خیلی بانوی فهمیده ایه. بعد سید الشهدا علیه السلام بهش فرمودن چیزی اینجا کم و کسر ندارید؟ نمیشناخت امام حسین. گفت آه اینجا من با پسرم و عروسش آمدیم بیرون، پسر من وهب اسمش، تازه ازدواج کردن، اومدیم بیرون، اینا رفتن یه دور بزنن، رفتن یه تفریح، منم اینجام، آب کمه تو این صحرا. از صحابه عبدالله فرمان تشنتون میشه؟ عرض کردن آره. با نوک نیزه‌شون یه سنگ رو جا به جا کردن، یه چشمه ای از زیر این سنگ جوشید. ام وهب هم همینجوری ما تو مبهوت نگاه کرد، گفت آه شما کی هستید؟ آه این کاری که شما کردید، ما از مسیح شنیدیم، میشه خودتون رو معرفی کنید؟ فرمودن من حسین پسر دختر پیغمبر آخرالزمانم، منو دعوت کردن دارم میرم کربلا. عرض کردم آقا چقدر شما شبیه مسیح. حضرت ابا عبدالله رفتن، وهب و نوعروسش آمدن، تا اومدن نشستن نفسی چاق کردن، وهب فرمود پسرم پاشو جمع کن بریم دنبال حسین. این آقا یه چیز دیگه بود اصلا. پا شدن اومدن دنبال ابو عبدالله، یه روزم ظاهرا قبل از عاشورا رسیدن، شاید روز تاسوعا رسیده بودن یا یه روز قبل، خیلی کم بود فاصله شون. آمدند اسلام آوردند. بعد این وهب رفت جنگید، خیلی هم جنگ خوبی کرد، رشید هم بود، ولی کشتن، شهیدش کردن، برای اینکه دل نوعروسش و دل مادرش رو بشکنن، سرش رو بریدن، پرتاب کردن به سمت خیمه‌ی ابو عبدالله. مادر وهب اومد این سر جوانش رو برداشت، این خاکا رو از صورتش پاک کرد، بوسیدش، دوباره پرتابش کرد به سمت میدان. گفت ما چیزی که تو راه حسین دادیم پس نمیگیریم. جوونمو تازه خرج حسین کردن. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی رو. تو تجه جنازه پسرش وقتی آمدن داشتن حرکت میاد، چند قدم رفت برگشت، رفت خونه، گفتن آقای مردم به احترام شما اومدن. فرمود دنبال چیزی که تو راه خدا دادیم راه نمیافتیم دیگه ما. تو راه خدا دادیم، جاشم خوبه جعفر ما. قرض این که حرف اینه که خدایا من 20 ساله 30 ساله چقدر کمتر بیشتر دارم زیر خیمه های امام حسین گریه میکنم، اما احساس میکنم اون انتخابی که باید نسبت به ابا عبدالله داشته باشم خیلی وقتا نیست. حسین انتخاب ما خیلی وقتا نیست. من ما که میگم یعنی خودم و امثال خودم رو سیاه رو عرض میکنم. چیکار کنیم؟ یک نکتهشو عرض کنم خیلی معطلتون نکنم. چقدر مگه بعدم حرف بزنیم؟ محرم واقعا باید بشیم گریه کنیم. چقدر باید حرف بزنیم؟ محرم انشالله همه یه دسیسایی که میخواین اشکا رو از ما بگیرن بشکنن اون دسیسا. حرفایی میزنن میگن بیاییم زنجیر نزنیم، نمیدونم گره از کار مردم واکنیم. خب برو واکن، کی جلوتو گرفته؟ گفته بود بابا بهتر نیست عوض این همه پول و طلا و اینا که میدن گنبد امام حسین میسازن برسن به فقرا؟ گفته بود بابا همین پول و طلا رو فقرا میدن، شما نگران نباش، شما برو نگران خودت باش. یادتونه چند وقت پیش، برمیگردم بحثم رو تأکید تکرار میکنم، یه ذریحی برای امام حسین تو کشور ایران ساخته شد، یادتونه چرخوندنش تو این شهر و مردم چیکار میکردن چیکار میکردن؟ یکی از اعضای هیئت امنای زری میگه به خاطر تبلیغاتی که وهابیت رو چه کرده بود، یک، دو، این که پولی که ما، طلایی که ما میخواستیم برای زری که چیز طلا همه چیزش رسیده بود، یعنی پولش تامین شده بود، دیگه تو مسیر پول جمع نمیکردیم هیچ، گفتیم ما فقط مردم عشقشون رو بکنن. گفت در این حال چقدر از این صحنه بود و اینا، از جمله اینو تعریف میکرد، میگفتش که وسط اون ازدحام جمعیت یهو دیدم یه آقای به یه خانومی داره میگه برو با اون، یه خانوم مسن شکسته، برو با اون آقا صحبت کن، برو با اون آقا سید صحبت کن. آمد خانومه گفت آقا سید دو تا علنگو دارم آوردم بدم برای امام حسین. گفتم مادر ما دیگه کمک‌های مردمی جمع نمی‌کنیم، نمیشه. گفت نمیشه، این دو تا علنگو همه دارایی منو باید بگیرید. گفتم نه مادر، ما قبض نداریم بهت بدیم. گفت نه نه تو رو خدا قبول کن، من وقتی که پسرمو دادم برای حسین که قبض نخواستم از کسی، ما همه یه وجودمون رو خرج کردیم اینجا، بگه من قبض خواستم از تو، من فقط میگم قبول کن. این نگاه که آقا قبولمون کنید، همون نگاهی که شب عاشورا اصحاب سید و شهدا به آقا عرض کردن، سید و شهدا پاشد فرمود برید، اینا با من کار دارن، با شما کار ندارن. اولین کسی که پاشد حرف زد قمر بنی هاشم بود، عرض کرد حسین شما به ما میگید بریم، ما جای رو نداریم بریم، تو رو خدا ما رو قبولمون کن، ما رو ردمون نکن. چی میشه که انسان برسه به اینجا؟ اینو دارم جواب میدم که اگر موانعی هم سر راهش قرار گرفت، مثل همسر با وفای حضرت زهیر، وقتی آمد پیک سید و شهدا علیه السلام داشتن غذا میخوردن، سر سفره نشسته بودن، خیمه هاشون با فاصله به موازات خیمه های ابو عبدالله بود، از ابو عبدالله فرمودن خیمه های کیه؟ گفتن خیمه های زهیره. فرمودن یکی بره خبرش کنه بیاد پیش ما. میگه داشتیم قضا میخوردیم، این وقت فرستاده ابو عبدالله اومد، گفت زهیر حسین کارت داره. زهیر میگه همینجور مثل این که پرنده رو سرم نشسته بود، نشسته باشه، چند لحظه خشکم زد. گفتم آقا برو به امام حسین بگو با ما کاری نداشته باشه. یه وقت همسر با صفاش باشد، گفت زهیر پسر فاطمه دنبالت فرستاده، نمیخوای جواب بدی؟ سهر جواب فاطمه رو چی میدی؟ پاشو برو ببین چی میگه این آقا. زهیر این بانوی با صفا و نورانی همسرش رو راهی کرد، رفت و برگشت، نمیدونم چی گفته، تو تاریخ نقل نکردن سید و شهدا چی فرمودن بغل گوش زهیر، اما وقتی برگشت گفت هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. فرمود خانم شما برید، اگه میخواید طلاقت رو هم میدم، مهریت رو میدم، شما برو. گفت زهر چی شده؟ برای منم تعریف کن. گفت من حسینی شده. گفت بذار منم بیام کنیزی زینب رو بکنم، بذار منم بیام. وقتی اینجوری میشه قصه، وقتی ماجرا اینجوری میشه که طرف میگه من همه آرزوم اینه که من رو قبول کنه، چی کار کنیم که ما با ابا عبدالله از سطح حاجت هامون بزرگتر بشیم، حاجت سید الشهدا بشه دغدغه ما. دو نوع میشه به امام زمان نزدیک شد و انتظار فرجشون رو خواست. یک نوع بگیم آقا جان امام زمان بیا دیگه، ببین ظلم همه جا رو گرفته، ببین تو همین جمهوری اسلامی که این همه خون شهدا ریخته شده، این همه امام عظیم و شأنمون، رهبری حسینی و الهیمون بالا سر کار هستن، ببین بعضی وقتا خون به دلمون میشه از بعضی از قضايا. امام زمان تو رو خدا بیا این فسادها این چیزا رو جمعشون کن. یعنی یه وقتی هست ما میگیم امام زمان تو بیا مشکلات ما رو حل کن، مشکلات شخصی، مشکلات اجتماعی. یه نوع دلدادگی است که خوبم هست، خدا رو شکر خیلی اینجوریان. بعضیا میگن امام زمان قربونت برم، شنیدم 1300 سال شما داری قربت میکشی، کی بیای ما برات یه کاری بکنیم؟ و نصرتی معدتون لکم، تو نیا برا ما کاری کن، بیا ما دستمون واشه برات قربون بشیم. دو نوع نگاهه، یه نوع میگیم تو بیا من دلم تنگه، یه نوع میگم تو بیا تو دلت تنگه. خیلی فرق میکنه، خیلی افق دومی بلندتر، اولی هم خیلی خوبه. حرف اینه که ما چه کنیم که از سقف خودمون، سقف کوتاه خودمون بلندتر رابطمون رو با خدا و اولیاء خدا برقرار کنیم. به واقع این مسئله، مسئله محوری عرض بنده هست که حالا به اختزای خطابه اینجوری من طرحش کردم، یک کلمه به صد کلمه. دو تا مسئله رو حالا مسائلش فراوانم، تو دو تا از اصلیاشو باید عرض کنم به تو. نکته اول این است که باید باور کنیم خواهران گرامی، باور کنیم که درسته که ما حسین رو انتخاب نکردیم، اما حسین ما رو انتخاب کرد، از اون طرف زده الحمدلله، اینا محبت کردن، اینا دعوت کردن از ما. به مرحوم آیت الله العظمی میلانی گفته بودن آقا زیارت امام رضا به همت یا به قسمت، فرمودن به هیچ کدوم، به دعوت اینا خواستن. خدا شاهد اگر کسی اینو باور کنه که بابا شما دلتون خواست من پاشم امروز بیام اینجا. البته نکته دومش هم عرض خواهم کرد، نه به این معنا که ما رو غرور بگیره، از این طرف بگیم بابا شما به من راه دادی، شما چقدر خوبی. قرآن میفرماد ما اصابک من حسنت فمن الله، هر حسنه ای که به شما میرسه ریشهش رو به اون نسبت بدید. وقتی گریه میکنید بگید ممنونم اجازه دادید من گریه کنم، هیئت میایید، خرج میکنید، نماز میخونید، حجاب میکنید، بگید ممنونم شما انتخاب کردید. الان من کجا؟ گفت من آلوده کجا؟ سفره تو، خانه تو، مور هم رخنه کند خانه شاهی گاهی. اول باید بدونیم که این سرود بینشی ما باشه که الحمدلله الذی هدانا لهذا، تو ما رو به این هدایت کردی. حالا رو چه حسابی هدایت کرده خودش میدونه، ما چه میدونیم؟ ما که مسلط بر برنامه ربوبی حضرت حق، برنامه رحیمی اولیاء خدا که نیستیم. اونا روی ما، یه کسی ممکنه دعامون کرده باشه، این که اصلا تو این خانواده به دنیا آمدیم، تو این جغرافیا، تو این مقطع تاریخی، اونا انتخاب کردن. قرآن فرماد یه برگ درخت میفته حساب کتاب داره، و ما تسقط من ورقتن لا یعلمها. از اولش این است که بدونیم همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی انشاءالله، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. این نکته اول. به واقع ما انتخاب حسینیم، حسین انتخاب ما نیست. منتها نکته دوم این است که ما میخوایم حسین رو انتخاب کنیم. اینو که بفهمیم، اینو دیگه به خودمون نسبت نمیدیم. نکته دوم این است که شما تو این ماجرا هر کسی که آمد خواست حسین رو انتخاب کنه هیچ چاره‌ای نداره که باید از منیت و غرور خودش دست بردار. هر چه اینجا شکسته تر حسین انتخاب مهمتر و دقیقتر و ماندگارتری می شود که در کوی ما شکست دلی می خرند و بس. بازار خودفروشی از آن سوی دیگر است. اینجا آدم های شکسته رو قبول می کنند. شکسته یعنی بی ادعا، شکسته یعنی آدمی که غرور نداره، شکسته یعنی این که نمیگه من اونم که نماز خوندم، من اونم که روزه گرفتم، من اونم که هیئت گرفتم. شکسته میگه هر خدمتی که کردم بی مزد بود و منت، یارب مباد کس را مخدوم به بی عنایت. شکسته یعنی که همه تلاششو میکنه بعد گردنشو کج میکنه میگه شما خوشت اومد یا نه، آقا من تونستم درست عزاداری کنم یا نه. شکسته یعنی که ما از تو نداریم به غیر تو تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشیده. شکسته یعنی که من حاجتم دارم، چه میدونم مریض دارم، گرفتاری مالی دارم، اینا رو هم دارم ولی تو رو برای اینا نمیخوام. شنیدم شما خیلی با معرفتید، شنیدم شما خیلی حواستون به همه چیز جمعه. من اومدم به مدد انشالله معارفی که از اولیا به ما رسیده، بزرگان به ما فرمودن، خود تو انتخاب من بشی. گر مخیر کنندم به بهشت که چه خواهی، انشالله به اینجا برسیم که دوست ما را و همه نعمت فردوس شما را. روایت شو لابد شنیدید که بعضیا تو بهشت که میرن، خلاصه این حور و غلمانی که در خدمت اونا هستن میرن به خدا شکایت میان، خدا از اون وقتی که این شخص آمده تو بهشت مات ابو عبدالله است به ما توجه نکرد. اینا افسانه نیست، اینا افق آدم هاییست که بعد اگر به اینجا رسیدن خون قلبشون و نثار سید الشهدا میکنن. و بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام که میگیم خدایا و ثبت لی قدم صدق مع الحسین و اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. خدای منو با اینا ثابت قدم کن. اینا که خون قلبشون دارن هیچی هم نخواستن، هیچی نخواستن، گفتن آقا شما سلامت باشید. به شکست اگر دل من به فدای چشم مستت، سر خم می سلامت شکند اگر سبوی. اینجا که چیز مهمی نیست که بشکن، شما سالم باشید، شما سلامت باشید. یه شخصیتیست، یه غلامیست تو دستگاه رسول خدا، تو خانه رسول خدا، یه پیر مردیست به نام صوبان با سه سنخته. کسی خواست پیگیری کنه روایتش تو سفینت البحار هست، تو کلمه سببه. یه روز رسول خدا فرمودن صوبان چه دل لاغر شدی، مریض شدی؟ عرض کرد شما سلامت باشید، هیچ چیز مهمی نیست، ذهنتونم به من مشغول نکنید. حضرت رسول فرمودن حرفاش چیه، چته، به من بگو چته. خیلی اصرار کردن، جناب صوبان عرض کرد آقا جون چند روزه یه فکر افتاده تو جونم مثل خوره، داره بیچارم میکنه، داره پادرم میاره. فرمودن چه فکریه؟ عرض کردن آقا جون من توی این دنیا خدا سمت نوکری و ارادت شما رو بهم داده، شب و روز دارم شما رو نگاه میکنم. چند روز پیش به صرافت افتادم، یادم افتاده که یه روزی همه از دنیا میرن، من از دنیا میرم، شما هم از دنیا میری، خدا نیاره اون روزو. ولی بالاخره خدا گفته که همه انکه میت و انهم میتون، همه از دنیا خواهند رفت، کل نفس ذائقه الموت. آقا جون قسم الان اینه که من اگر بمیرم شما از دنیا برید، وقت اون طرف که دیگه من نمیتونم شما رو ببینم، اون طرف شما یه جای دیگه هستید، من کجا شما کجا. آقا اینی که شما رو نمیتونم دیگه ببینم، نمیدونم از کی به بعد داره دیوونم میکنه، دارم میمیرم. آقا چقدر بعضی فهمیدن. هنوز حرف صوبان شاید تمام نشده بود، یه وقت جبرئیل آمد حق سلامت میرسونه، بگو من یطع الله و رسول، این آیه رو آورد، اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و حسن اولئک رفیقا. به صوبان بگو معیت در دنیا و آخرت درش بازه، تو اهلش باش. به خدا قسم خانوما بانوان مکرمه، همنشینی با حضرت مرضیه در عالم برزخ و قیامت امکان داره. منتها عاشق چه شد که یار به حالش نظر نکرد؟ ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. خیلی دلشون میخواد. شما خیلیاتون مادری تو این جمع نشستید، شما رو به خدا بچه شما از میره مدرسه، من خودم اینجوریام، من پدرم این پدر عاطفیام، من بچه‌م میره مدرسه دلم تنگ میشه براش، من که میشه زودتری برگردیم. بچه ما میدونم جاش هم خوبه، مشکلی هم چند ساعت بعدم میاد، دلون براش تنگ میشه. تو رو به خدا اگر امیرالمومنین رسول خدا پدران ما هستن، اگر فاطمه مرضیه مادر ما، اینو دلشون نمیخواد ما باشون بنشینیم؟ میشه تصور کرد همچون چیزی رو؟ این متاع رو بخوایم. پس نکته اول این شد که بدونیم این محبت، این سر از این خانواده در آوردن کار ما نیست، کار اوناست. اونا خواستند. گفت با وجودی که میدونستی بدم، کمکم کردی که اینجا اومدم. اونا محبت کرد. نکته دوم این است که اینجا هرچه انسان از خودش، از منیتش بشکنه و دور بشه و ادبش و تواضعش و انکسارش رو بیشتر نمایان کنه، انشاءالله اونا انتخابش خواهند بود. وقتی اونا انتخابش شدن دیگه دست بردار نیست، دیگه میگه هرچه پیش آید خوش آید، ما که خندان دیگه با شما هم دیگه. اگر حسین انتخاب ما شد، زینب انتخاب ما شد، شک نکنید زندگیامون یه تغییرات جدی خواهد کرد. خیلیامون دیگه طعنه ها، مسخره کردن ها، غیبت ها، اینا مال آدمایی نیست که حسین و زینب انتخابشونه. بله، وقتی حسین ما رو انتخاب میکنه با همون تعریفی که عرض کردم، ممکن است بالاخره این چیزا هم باشه، ولی وقتی میخوایم ابو عبدالله رو انتخاب کنیم، میگیم یه ذره از اینا هم بی ادبی است. لذا انسانی که به معیت ولی خدا میرسه، اخلاق، ادب، تواضع، اون چه که اینا دوست میدارن، میشه همه دغدغه وجودیش. وقت به قول مولوی میتونه بگه مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. الحمدلله، خدا رو شکر. خانوم ها اینو بگم و تمام کنم، خستتون کردم، عذرخواهی میکنم، نمیخواستم اینقدر حرف بزنم، ولی فراز آخر عرضمو بگم و تمام کنم. الحمدلله توی مملکتی زندگی میکنیم که 1300 سال افتخار عشق ریختن بر مصائب سیدالشهدا رو توی مملکتمون داشتیم و داریم الحمدلله. منتها در به برکت انقلاب اسلامی الحمدلله این اوج گرفته، این فقط به عشق باقی نمونده، تو هیئت تمام نشده، این کارش کشیده به میدانها و معرکه ها. ما 8 سال جنگو داشتیم، افسانه نبود. تو این جمع حتما مادر شهید هست، حتما خواهر شهید هست، این محله محله متدینین و انقلابیونه. ما افسانه نداشتیم معیت با ابا عبدالله رو، فقط آرزو نبود، واقعا همراهی کردیم. مملکتمون کم داره، بدیهایی هستن، متاسفانه چیزایی هستن که زیبنده جامعه ما نیست، ولی کلیتشو که نگاه میکنیم به خدا قسم که اسم جلال است، یک دقیقه نفس کشیدن تو اینجا به لحاظ معنوی قابل برابری نیست با هر جای دیگر این عالم، غیر از البته معلومه حرم سیدالشهدا نجف، غیر از اون قبه ها. فضا رو دارم عرض میکنم، اون جریان نورانی که الحمدلله به برکت نفسهای گرم حضرت امام و مجاهدت مردم شکل گرفت و شهدا هم دیگه تحکیمش بخشیدن. ما تو این 8 سال جنگ مخصوصا و بعدش یاد گرفتیم حسینی زیستن رو. حالا بعضی عمل نمیکنن بحث دیگری است، ولی مدلش برامون اجرایی شد الحمدلله. قدر بدونیم این رو. عرض کردم به هر حال مشکلاتی سختی هایی هم هست، ولی یه وقتی نکنه خدایی نکرده اشتباه محاسبه کنیم بعضیا، نکنه یه وقتی خط تو گم کنن بعضیا، نکنه وقتی اشتباه کنن بعد یه دفعه سر از یه جایی در بیارن که نشه دیگه کاریش کرد. به هر حال خواستم یه شکرانه ای هم در این روز عزیز بکنم نسبت به نعمت بزرگی که ما الحمدلله داریم، و خدا انشاءالله کمک بکنه به این مجموعه مسئولین که بیشتر دنبال خط ابا عبدالله باشن، خط نورانی قرآن و اهل بیت رو انشاءالله بیشتر بتونن تحقق بهش بدن. خب یک کلمه هم روزه بخونم و تمام کنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. به نیابت از امام، شهدا، رفتگان، پدر، مادرها، روزخونا، گریه کنا، اونا که سالیان قبل بودند و الان نیستن. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين کدام روزه رو اشاره کنم، همین قدر سربزده بگم. یک غمی تو دل ما وجود داره، این غم پایان نداره. کدام غم است؟ تو این دو بیتی عرض میکنم، انشاءالله بگیرید. شما الحمدلله همه تون گریه کنید، همه تون زمینه تون مهیاس انشاءالله. اخ نه تنها تیغ و تیر و سنگ بوده، اخ بمیرم سر پیراهن تو جنگ بوده. همون پیراهنی که حضرت مرضیه با دستای خودش آماده کرد. آقا خدا کنه به قول حاج آقای دولابی دروغ باشه که بگیم السلام علیک ایها العریان، ای حسین فاطمه به پیراهنتم رحم نکردن، ای گاشگار به تیر و تیغ و سنگ تمام شده بود. آخ نه تنها تیغ و تیر و سنگ بوده، سر پیراهن تو جنگ بوده. آخ بمیرم، رزق من باشه اینجا انشاءالله همه دنیا آخرتمون فیض ببریم. آخ ولی شرمنده زینب دیر فهمید که انگشتر به دستت تنگ بوده. نمیدونم روزه مستقیم بخوانم، اما همینقدر سربسته بگم آرزومون اینه. وای اگر دستم نگیری یا حسین. با کدوم دست؟ با همان دستی که انگشتی ندار، ای که بر دل امیری یا حسین. همه بگین مظلوم حسین. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. چون عزیزمون هستن دعا میفرمان، سهم منم یه دعا باشه و بقیه‌اش رو هم انشاءالله میخونن، هم دعا میفرمان در آستانه اذان. الحمدلله جلسه خوبی است، خدا رو شکر این جلسات هست. این اشک ها تسلای دل صدیقه طاهره است انشاءالله. انشاءالله بپذیرن از هممون. یه دعا میکنم، خدایا تو رو به حق سید الشهدا، تو رو به حق همه غمهایی که نثار ابا عبدالله شده، همه محبتهایی که در طول تاریخ از طرف انبیا و اولیا نثار ابا عبدالله شده است و همه محبتهایی که نثار ایشون شده، خدایا قسمت میدهیم به خون به ناحق ریخته ابا عبدالله، باقی مونده دوران غیبت امام زمان رو به مادرشون فاطمه زهرا ببخش. ما رو جزء بهترین زمین سازان فرجشون، خدمتگزاران در دولتشون قرار بده. رهبر عزیزمون رو عافیت کرامت بفرما. تا آماده میشید عزیزمون افاضه کنه صلوات ختم کنه.